به این نورانیت و کمال به مقام انسانی دست پیدا می کند، مشعل پرفروغ عقل است. این نعمت گرانبها وجه تمایز انسان از سایر پدیده هاست. در کنار برخورداری از نفسی که به بیان قرآن کریم در کنار مشعل پرفروغ عقل و این ستاره پرفروغی که مسیر سعادت را می نمایاند، نفس انسانی به گونه ای آفریده شده است که گرایشات و تمایلات حیوانی را دارد و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. این نفس بشر است، می تواند در راه فجور یعنی دریده شدن پرده عقل و وحی قدم بردارد و می تواند در سایه مشعل پرفروغ عقل حرکت کند. حیات عقلانی حیات انسانی است. رسالت انبیاء الهی آن است که راه رو برای حرکت انسان به سوی حیات عقلانی هموار کنند و این گنجینه گرانبها را و این گوهر پرفروغ را در اختیار بشر قرار دهند تا آراسته به این نورانیت سعادت بخش شوند. در کنار این گوهر گرانبها، گوهر عقل، خدای متعال کتب آسمانی را وسیله تعالی و سعادت بشر قرار داده است. به تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام، ان لکم علما فاحتدوا بعلمکم. جامعه اسلامی، شما یک پرچم برافراشته شده دارید، قرآن است. این کتاب آسمانی را بر دست بگیرید، در پرتو انوار پرفروغ او حرکت کنید. ثمره آراستگی انسان به حیات عقلانی حضور در مدرسه وحی است. این انسان عاقل است که پیامبر خدا را می شناسد. این انسان خردمند است که کتب آسمانی را در دست می گیرد، قرآن را به عنوان خورشید پرفروغ هدایت و سعادت نقشه راه حیات خود قرار می دهد. نعمت و گوهر سومی که خدای متعال به جامعه بشری عنایت کرده است، شخصیت هایی هستند که تجسم عینی کتاب خدا می باشند. قرآن مجسمند. اون همسر پیامبر اعظم در پاسخ به این سوال که اخلاق پیامبر چگونه بود، پاسخ زیبا و کامل و در این حال بسیار کوتاهی رو بیان کرد. اظهار داشت کان خلقه القرآن. پیامبر اکرم تجسم عینی قرآن کریم بود، قرآن بود که با شما سخن می گفت، قرآن بود که در میدان نبرد و میدان صلح حاضر می شد، قرآن بود که مسیر حرکت بشر رو تبیین می کرد. رسول مکرم اسلام تجسم قرآن کریم است. لذا می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهو. می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. پیامبر اطاعتش اطاعت خدای سبحان است. در عالی ترین مقام عصمت و طهارت قرار دارد و به روایات متعدد از مسیر و طریق فریقین، اهل سنت و شیعیان، علی ابن ابی طالب نفس پیامبر است. فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه است. این روایتی که قله کمال حضرت صدیقه کبرا را بیان می کند و واقعا انسان از فهم حقیقت آن عاجز است. فاطمت و ام ابیها، فاطمه زهرا مادر رسول الله است. پیامبر اکرم این تجلیل را از این بانوی فرزانه عالم امکان می کنند و این روایت رو فریقین نقل فرمودند. این است که در روایات متعددی از طریق شیعه و اهل سنت آمده است که فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه و ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این مقام فاطمه زهرا سید نساء اهل بهشت است. روایات متعددی از طریق شیعه و اهل سنت در صحیح بخاری همین بیان آمده. می‌فرماید که حضرت زهرا سلام الله علیها جناب عایشه نقل می‌کنه اظهار داشتن در اون ساعات پایان حیات پیامبر اعظم خدمتشون رسیدم، خبر رحلتشون رو دادن، اشک در دیدگانم حلقه زد. بعد به من فرمودن فاطمه دوست نداری ان تکونی سیدت و نساء اهل الجنه او نساء المؤمنین. این چه مقامی است؟ این یکی از بالاترین نعم الهی است برای انسان که در کنار قرآن، قرآن ناطق رو برای هدایت بشر، برای تربیت انسانها، برای حضور در مدرسه اونها معرفی نموده است. یعنی جامعه بشری به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا اقتدا کنید، در این مدرسه حضور پیدا کنید. به سیده نساء عالم، سیده نساء اهل بهشت، به حسن و حسین اقتدا کنید. سید جوانان اهل بهشت علی ابن ابی طالب رو به عنوان امام و مقتدا برگزینید. فرمود به روایت فریقین، علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، یعنی قرآن مجسم علی ابن ابی طالب است. حق بر مدار علی حرکت می کند، علی بر مدار حق است. یک حقیقتن تجسم حق است علی ابن ابی طالب علیه السلام. این نعمت بزرگ برای آن است که ما در مدرسه قرآن ناطق حاضر بشویم، قرآنی که با ما سخن میگوید، با ما زندگی میکند. راه بهتر زیستن رو به ما میآموزد. جامعه زنان، جامعه مردان باید این بانوی بزرگ رو در همه ویژگی ها و کمالات، در عبودیت و بندگی خدای متعال، اونقدر بر پاهای مبارکش می ایستاد، اونقدر در برابر حضرت حق به عبودیت قیام می کرد که آثار رنج و درد در پای مبارکش آشکار می گردید. آنگونه در محضر علی ابن ابی طالب و حسن و حسین به عنوان مادر، به عنوان مدیر خانه، خانه ای که فرمود فیه رجال یحبون ان یتطهرون فی بیوت اذن الله ان ترفع، خانه ای که خدا اذن داده است این خانه به آسمان اوج بگیرد، این خانه رو ساخت، این فرزندان رو تربیت کرد. همسر استثنائی، مادر استثنائی، معلم استثنائی، نماد صداقت، نماد وفاداری، نماد ایمان، نماد عبودیت، نماد تقوا، نماد عالی ترین و کامل ترین پوشش. تا ما از او نماد شجاعت در مسجد پیامبر اکرم حضور یافت، با اون عظمت پرده ای آویختن، با فرد اول حکومت با صراحت در حوزه مسائل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی سخن گفت. این مدرسه، مدرسه است که جامعه ای تربیت می کند که این جامعه به حق وفادار است، در برابر نظام سلطه و اکبار استکبار استوار است. می بینید حزب الله قهرمان رو؟ می بینید مردان سلحشور یمن رو؟ می بینید دلیر مردان دفاع مقدس 8 ساله و دفاع مقدس 12 روزه رو؟ می بینید ملت بزرگ ایران رو؟ این بیداری، این هوشیاری، این وظیفه شناسی، این گونه استکبار و قدرت‌های شیطانی رو مورد تهاجم قرار دادن، جهان اسلام رو به یک جامعه زنده، پویا، پرتلاش، مقاوم، مقتدر تبدیل کردن، این ثمره مدرسه اهل بیت است، مدرسه قرآن است، مدرسه عاشوراست، مدرسه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پروردگارا ما را در این مدرسه حاضر بفرما. خدایا مردان و زنان مقاومی که در این راه گام برمی‌دارند بر عزت و اقتدارشون بیفزای. قهرمانان مقاومت لبنان رو بر مزدوران استکبار جهانی پیروز بدار. بر اقتدار ملت قهرمان و مظلوم غزه و فلسطین بیفزای. مردان سلحشور یمن را، این بازوان قدرتمند اسلام را بر دشمنان بشریت پیروز بدار. بر عزت و اقتدار و عظمت ملت عزیز ایران و محور مقاومت بیفزای. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤید و الرسول المصدد ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. خاتم الانبیاء والمرسلین و صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه و صل علی السیدین الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على وليك الحجة بن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ياد ونام دانشمند عالی قدر و بلند آوازه پدر صنعت موشکی ایران، شهید سرافراز سردار تهرانی مقدم و فرمانده سلحشور و اقتدارآفرین هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خلف صالح او شهید سردار حاجی زاده و همرزمان شجاع و مردان دلیری که برای ملت ایران، برای ملت اسلام، برای محور مقاومت، برای غزه مقاوم قدرت آفریدند. و مسیر عزت و اقتدار ملت اسلام رو هموار نمودن گرامی می دانیم. امیدوارم که این ستاره های پرفروغ که در مدرسه عاشورا، مدرسه پیامبر اعظم اهل بیت او تربیت شدند، همیشه الهام بخش امت اسلام باشند. با توجه به انحلال دیرهنگام بانک آینده و نقش محوری نظام بانکی سالم، شفاف، کارا در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور، در این حوزه در حوصله وقت نکاتی رو محضرتون تقدیم می‌دارم. چنانچه فرازهایی از عرایزم در حد انتظار روان و گویا نبود پوزش می طلبم. ناترازی یعنی کمتر بودن ارزش دارایی از بدهی. اگر دارایی انسان از بدهی او کمتر بود، این اقتصاد ناتراز است. یک بانک ناتراز بانکی است که بدهی او بیشتر از دارایی اوست. ناترازی در شبکه بانکی را می توان یکی از مهمترین عوامل فقدان ثبات در اقتصاد کلان معرفی کرد. اگر شبکه بانکی ناتراز بود، این اقتصاد از ثبات و پایداری برخوردار نیست. لذا ساماندهی و یا حذف چند بانک شدیداً ناسالم میتواند مانع رقابت ناسالم در بازار پول گردیده و اثر جانبی مؤثری بر اصلاح شبکه بانکی داشته باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4/7/1402، حدود 2 سال قبل، با پایش وضعیت ثبات و سلامت بانک آینده، شرایط بسیار نامطلوب این بانک را گزارش داده و می نویسد شاخص و نماگرهای بانک آینده مانند اضافه برداشت 80,000 میلیارد تومانی تا انتهای خرداد 1402 سهم بالای مطالبات مشکوک، مشکوک الوصول، مطالباتی که وصول نمی شود، سرمایه منجمد شده است، نسبت کفایت سرمایه منفی 140% در سال 1401 نشان دهنده ساختار معیوب درآمد، هزینه‌ای و ناترازی دارایی بانک آینده است. و می نویسد اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد. اضافه می‌کند روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان هزینه‌های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش می‌دهد. و بعد توصیه می کند به اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده. حالا به دلایل مختلف از جمله خلأهای قانونی، امکان برخورد سریع با این بانک وجود نداشت که خوشبختانه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی ابزارهای اجرایی لازم برای برخورد با بانکهای ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. طبق اعلام رئیس کل محترم بانک مرکزی 42% از ناترازی کل نظام بانکی کشور و 42% اضافه برداشت از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است. خیلی مهمه. واقعا جای نگرانی است. من با خودم فکر می‌کردم آیا تحریم تأثیری داشت در اینکه این تخلف بزرگ شکل بگیره، یا تحریم باید اراده ما رو جدی‌تر می‌کرد برای دفاع از سرمایه ملت ایران. این بانک در سالهای اخیر به دلیل انباشت بالای زیان، بدهی گسترده و اضافه برداشت بی سابقه از بانک مرکزی به کانون ناترازی در شبکه بانکی تبدیل شده بود. به دلیل پرداخت سودهای غیر منطقی به سپرده ها و تسهیلات کلان به شرکت های درون گروهی و اشخاص وابسته به بانک، سپرده گذاری های پر ریسک و غیر مولد و بی توجهی به نسبت کفایت سرمایه و عدم همکاری با برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی در فرایند فیصله و ادغام در بانک ملی قرار گرفت. از شورای محترم سران قوا و به ویژه ریاست محترم قوه قضاییه، نمایندگان محترم و دغدغه‌مند که با تذکر به مسئولین زیر ربط امکان اجرای این فرایند